سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. اداره هواشناسی افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد، امروز یک شنبه در سراسر افغانستان به جز کنر، ننگرهار و نیمروز باریدن برف و باران را پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 27 جنوری در اطلاعیه گفت که تا روز دوشنبه سیلاب‌های ناگهانی در دریاهای هریرود، هلمند، کابل، آمو و سایر حوزه‌های دریایی افغانستان پیش بینی می شود. در اطلاعیه گفته شده که در ولسوالی‌های کوشک و کاشان، خاشرود، غربند، ارغنداب، ترنک و ولایات هرات، فرا، هلمند، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، کابل، میدان وردک، پنجشیر، لغمان و کنر سرازیر شدن سیلاب پیش بینی می شود. همچنان در حوزه های دریایی نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار و بدخشان سرازیر شدن سیلاب های ناگهانی متصور است. اداره هواشناسی افغانستان به ساکنان این حوزه های دریایی هشدار داده که برای مقابله با سیلاب های ناگهانی آماده باشند و اقدامات لازم را برای مسئولیت خود انجام دهند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 7500 افغان از طریق بندر اسپین بولدک از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. این وزارت دیروز در شبکه ایکس توییتر سابق گفته که علاوه بر 7535 افغان، 305 افغان دیگر نیز پس از آزادی از زندانهای مختلف پاکستان به افغانستان اخراج شدند. به گفته این وزارت پس از ثبت نام، این افراد برای دریافت کمک‌های اولیه به کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد و سایر نهادها معرفی شدند. از اول نوامبر سال گذشته به این سو اخراج دستجمعی افغانهای فاقد اسناد از پاکستان سرعت یافته و حکومت طالبان میگوید که تا اکنون بیش از 800 هزار افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. مقامات عراق و ایالات متحده دور اول مذاکرات در مورد آینده حضور نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی در عراق را به پایان رسانیدند. بغداد امیدوار است که این گفتگوها زمینه کاهش حضور نیروهای خارجی در عراق را فراهم کند. در حال حاضر 2500 عسکر آمریکایی به حیث بخشی از ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق حضور دارند. این ائتلاف در سال 2014 میلادی تشکیل شد، زمانی که این گروه افراطی بیشتر مناطق عراق و سوریه را در کنترل خود داشت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، پس از آن که جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در ماه اکتبر در نوار غزه آغاز شد، ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق و سوریه بارها مورد حمله قرار گرفته است. این حملات توسط گروه‌های افراطی انجام شد که گفته می‌شود ایران از آنها حمایت می‌کند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت یک نهاد سازمان ملل متحد می گوید که بر اساس تخمین آنها زمستان امسال برای میلیون ها افغان پر از درد و رنج خواهد بود.
UNHCR در مورد ماهای آینده نگران است که زمستان سخت مشکلات شدیدی که افغانها قبلاً با آن هم مواجه هستند را دشوارتر خواهد کرد.
برخی مهاجرین افغان در پاکستان میگویند تا 3 روز گذشته روند بازداشت و اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان در مناطق مختلف اسلام آباد یک بار دیگر شدت گرفته است. اخیراً ویدیوی ظاهراً از بازداشت یک مادر و دختر که از سوی افراد طالبان در منطقه مکروریان کابل صورت گرفته واکنش برخی فعالان را برانگیخته است. شماره از فعالان حقوق زنان میگویند که حجاب بهانه برای بازداشت زنان است.
اصلاً نه مطابق به شریعت اسلامی است و نه در هیچ جامعه انسانی اتفاق نمیفته که توسط طالبا با چنین شکنجه های جسمی روانی مواجه هستند.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا و چین روی موضوعات مهم و حساس در روابط این دو کشور گفتگو کردند. در نیمه دومین ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 8 دلو 1402 شمسی که برابر است به 28 جنوری 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های خبری این ساعت. یک نهاد سازمان ملل متحد میگوید که بر اساس تخمین آنها زمستان امسال برای میلیون ها افغان پر از درد و رنج خواهد بود. در حالی که تعداد افراد نیازمند به کمک های بشری در افغانستان افزایش یافته، اخراج دست جمعی افغان های فاقد اسناد از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان همچنان ادامه دارد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید با آنکه مردم افغانستان خود با بیکاری و گرسنگی روبرو هستند، اما از این پناهجویان استقبال میکنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که زمستان سخت امسال باعث افزایش نیازهای بشری افغانها در بسیاری از مناطق افغانستان شده، سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت میلیونها افغان ابراز نگرانی کرده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که زمستان سخت امسال باعث افزایش نیازها و رنج بیشتر مردم افغانستان خواهد شد. کارولین گلاک سخنگوی این کمیشنری در افغانستان به رادیو آزادی گفت که اخراج دسته جمعی افغانهای فاقد اسناد از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان وضعیت بشری و سایر نیازهای افغانها را افزایش داده است.
UNHCR در مورد ماهای آینده نگران است که زمستان سخت مشکلات شدیدی که افغانها قبلاً با آن هم مواجه هستند را دشوارتر خواهد کرد. می‌بینیم که مردم از عودت کنندگان استقبال و حمایت می‌کنند، در حالی که این افراد خود با مرد یافتن کار منظم و غذای معمولی دست و پنجه نرم می‌کنند. از آنجایی که نیازهای بشری در افغانستان شدیدتر می‌شود، نیاز ما به بودجه لازم برای دستیابی به آسیب زیرترین افراد بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل نیز مانند سایر سازمان ها با کمبود بودجه در افغانستان و جهان مواجه است و ما نگران هستیم که این مشکل روی تداوم فعالیت های ما تاثیر بگذارد.
UNHCR گفته که با وجود کمبود بودجه با افغانهای عودت کننده در تماس است و برنامه های کمک رسانی را برای آسیب دیدگان زلزله های اخیر در هرات اجرا می کند. شماری از عودت کنندگان می گویند که پس از بازگشت به افغانستان کار پیدا نمی توانند و نمی دانند که وعده بعدی غذا را از کجا و چگونه تهیه کنند. احسان الله که اخیراً به ولایت کندهار بازگشته آنقدر ناتوان است که حتی نمیتواند یک ماشین خیاطی بخرد.
ما در اینجا نابلد هستیم. مهارت های مسلکی داریم اما وسایل لازم کار را نداریم. در آنجا همه چیز داشتیم و خود آماده کرده بودیم. همه چیز در آنجا باقی ماند. حالا که افغانستان آمده ایم می خواهیم که استخدام شویم. جوانان ما همه بیکار هستند. می خواهیم برای آنها زمینه کار فراهم شود. امیدواریم که حکومت در زمینه اشتغال و کار با ما عودت کنندگان همکاری کند.
خلق چراغلی دی باید دیده دفار همکارسی.
از اوایل ماه نوامبر سال گذشته اخراج دسته جمعی افغانهای فاقد اسناد از پاکستان تشدید یافته و مقامات طالبان میگویند که تا اکنون بیش از 800 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بسیاری از این افغانها برای اولین بار به افغانستان میروند و نمیدانند که در این زمستان سرد به کجا بروند. در اوایل ماه گذشته سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نیز در مورد وضعیت وخیم بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و بحران اخراج صدها هزار پناهجو از کشورهای همسایه بر تعداد افراد نیازمند در افغانستان افزوده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در همین حال برخی مهاجران افغان در پاکستان میگویند طی 3 روز گذشته روند بازداشت و اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان در مناطق مختلف اسلام آباد یک بار دیگر شدت گرفته است. برخی از افغانان میگویند برخی بازداشت شدگان در بدل پول دوباره رها شدند و برخی دیگرشان به گونه اجباری از گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تازگی در صفحه ایکس خود نوشته است که روز گذشته 191 مهاجر افغان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی مهاجرین افغان در مناطق بارکوه و بی هفته اسلام آباد بر رادیو آزادی می گویند در 3 روز گذشته پلیس پاکستان بررسی های خانه به خانه را آغاز کرده و مهاجران افغان را به اتهام نداشتن اسناد بازداشت کرده است. آنان می گویند در میان افغان های بازداشت شده برخی از آنها از طریق گذرگاه ترخم اخراج شدند و برخی دیگرشان در بی سرنوشتی در زندان به سر می برند. یک مهاجر افغان در منطقه بارکوه که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
در روزهای اخیر پلیس پاکستان پای هم خانه های افغان ها را بررسی میکنند و افغان هایی که مدت ویزایشان به پایان رسیده باشد بازداشت و به مراکز پلیس انتقال میدهند. بیشترشان را به افغانستان دیپورت کردند که آنجا به زندگیشان خطر هم ایجاد شده میتواند و اینجا خانواده هایشان نیز به سرنوشت میمانند.
عمران یکی دیگر از افغان های ساکن در منطقه بی هفته اسلام بعد که بر روز جمعه به دلیل نداشتن اسناد از سوی پلیس بازداشت شده بود بر رادیو آزادی گفت با دادن پول آزاد شده است. اما برخی دیگر از افغانهای بازداشت شده که در میانشان دختران نیز بودند از طریق گذرگاه ترخم به افغانستان فرستاده شدند.
به تاریخ 26 جنوری پلیس من را بازداشت کرد و به خاطر اینکه اس اچ با تو صحبت میکند من را به تانه برد. پس از گذشتاندن چندین ساعت بند با ضمانت رها شدم. درخواست پول نیز کردند که باید میدادم. با ما آنجا دو نفر دیگر که افغان ها بودند و اسناد نداشتند نیز زندانی بودند. دو تنشان زنان بودند که همه ایشان را به افغانستان دیپورت کردند.
این مهاجران افغان میگویند که نه تنها در اینجا بلکه در دیگر مناطق اسلام آباد که افغان های زیاد در آنجا زندگی میکنند و مدت زمان اعتبار ویزایشان به پایان رسیده و سوی پلیس بازداشت شدند. یکی دیگر از مهاجران افغان در منطقه اف افده اسلام آباد که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
پرتول اسلام آباد که افغان مهاجرین لگان
است. مهاجران افغان در سراسر اسلام آباد با مشکلات فراوانی روبرو هستند. آنها هر لحظه با خطر بازداشت و دیپورت مواجه هستند. بیشترشان کسانی هستند که برای پروسس کیس هایشان به پاکستان آمدند و زندگی میکنند.
مهاجران افغان مقیم اسلام آباد میگویند که پلیس پاکستان آنها را تهدید کرده که باید هر چه زودتر ویزایشان را تمدید کنند. در غیر آن به گونه اجباری از پاکستان اخراج خواهند شد. اما به گفته آنها با وجود خواستهای مکرر ویزایشان از سوی حکومت پاکستان تمدید نشده است. حکومت موقت پاکستان هرچند پس از اول نوامبر سال گذشته میلادی اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را از این کشور آغاز کرد، اما در چند روز گذشته این روند بار دیگر شدت گرفته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که تنها به روز جمعه 191 افغان است طریق گذرگاه ترخم به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند. این وزارت آمار مجموعی افغانهای برگشت داده شده از پاکستان را رسانه‌ای نساخته، اما دو روز پیش رسانه دولتی پاکستان بی تی وی گزارش داد که تا 25 جنوری سال روان میلادی 475,603 مهاجر افغان به افغانستان بازگردانده شدند و این روند همچنان ادامه دارد. هرچند تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان بارها در سطح بین المللی نکوهش شده و از پاکستان خواسته شده که این روند را متوقف کند، اما حکومت موقت این کشور هنوز هم روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را متوقف نکرده است.
اخیراً ویدیوی ظاهراً از بازداشت یک مادر و دختر که از سوی افراد طالبان در منطقه مکروریان کابل صورت گرفته واکنش برخی فعالان را برانگیخته است. در این ویدیو که رادیو آزادی نمیتواند زمان و مکان ثبت و صحت آن را تایید کند دیده می شود که نیروهای حکومت طالبان این دختر و مادر را به زور بازداشت می کنند. این در حال است که حکومت طالبان از 11 ماه جدی روند بازداشت زنان و دختران را به دلیل آنچه که بدحجابی عنوان می کند در شهر کابل و مناطق دیگر آغاز کرده است. شمار از فعالان حقوق زنان با اشاره به این بازداشت ها مدعی‌اند که حجاب بهانه برای بازداشت زنان است. بیشتر در این گزارش.
اخیراً انتشار ویدیوی ظاهراً از بازداشت یک دختر و مادر در منطقه مکرویان‌های شهر کابل از سوی افراد طالبان در رسانه‌های اجتماعی واکنش برخی فعالان را برانگیخته است. برخی فعالان و رسانه‌ها با نشر این ویدیو مدعی شدند که افراد طالبان این مادر و دختر را به اتهام بدحجابی و با زور بازداشت کردند. رادیو آزادی به تنهایی نمیتواند مکان و زمان ثبت و درستی این ویدیو و ادعاهای مطرح شده در پیوند به آن را تایید کند. فوزیه کوفی، عضو پیشین ولیسی جرگر در نظام جمهوری پیشین و فعال سیاسی، با نشر این ویدیو در صفحه ایکس خود نوشته است که این برایش ناراحت کننده است که به گفته او لابی های طالبان میگویند که هیچ مقاومتی در برابر بازداشت دختران و افزایش محدودیت ها بر زنان وجود ندارد. او نوشته است که به نظر می رسد این لابیگران طالبان ناگاهانه این کار را انجام می دهند و یک روزی ممکن است که خواهر و مادر آنها نیز بازداشت شوند. نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان و عضو جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، با اشاره به این ویدیو و دیگر موردهای بازداشت زنان و دختران مدعی است که حکومت طالبان به بهانه حجاب زنان را بازداشت می کند و این قابل نگرانی است.
مردم از ترس سفیدپوشای طالب در امن نیستند. ما می دانیم که همیشه زنان افغانستان با حجاب بوده، هیچ وقت بی حجاب نبوده، اما بهانه ای که پوشش حجاب طالبانی هست، زنان افغانستان اختطاف میشن و به زندان برده میشن.
و از نهادهای بین المللی و جامعه جهانی میخواهد که جلوی این اقدام طالبان را بگیرند، زیرا به گفته او ادامه بازداشت ها فضای زندگی برای زنان را تنگتر کرده است. نجیبه سنجر، فعال حقوق بشر، نیز در واکنش به این ویدیو بر رادیو آزادی میگوید که طالبان بدون در نظر گرفتن عرف افغانستان و احترام به زنان این گونه آنان را بازداشت میکنند. او میگوید که حکومت طالبان از 2 سال به این سو انواع محدودیت ها را بر زنان وضع کرده و اکنون آنان را بازداشت میکند.
اصلا نه مطابق به شریعت اسلامی است و نه در هیچ جامعه انسانی اتفاق نمیفته که توسط طالبا صورت میگیره و امروز زنای افغانستان با چونین محدودیت های با چونین شکنجه های جسمی روانی مواجه هستند.
این در حال است که پیش از این نیز نهادهای مختلف از جمله دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما بازداشت دختران و زنان در افغانستان را نگران کننده خوانده بودند و هفته گذشته جنبش‌های مختلف در حمایت از زنان افغانستان و به هدف توقف این گونه بازداشت‌ها در کشورهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. سخنگویان حکومت طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد موضوع بازداشت دختران و زنان را تایید کرده و مدعی شدند که زنان و دختران بازداشت شده برای چند ساعت محدود نگهداری می‌شوند و با گرفتن ضمانت از خانواده‌هایشان دوباره رها می‌شوند. اما پیش از این برخی از بازداشت شدگان در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که با دادن ده ها هزار افغانی دوباره رها شدند. از 11 جدی بدین سو برخی دختران و زنان در شهر کابل و برخی شهرهای دیگر به اتهام آنچه که حکومت طالبان بدحجابی عنوان کرده بازداشت شدند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در آگست 2021 در کنار دیگر محدودیت‌ها بر کار، تحصیل، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان و دختران پوشیدن حجاب را بر آنان اجباری کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. تا دقایق دیگر خواهید شنید که در مدرسه های روبه افزایش در افغانستان زیر سلطه طالبان چه تدریس می شود. اما پیش از آن، مقامات ارشد ایالات متحده امریکا و چین روی موضوعات مهم و حساس در روابط این دو کشور گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه چین، ملاقات بین وانگ یی وزیر این وزارت و جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا اخیراً در تایلند صورت گرفته و یکی از موضوعات مهم مورد بحث تایوان بوده است. این ملاقات در حال صورت گرفته که مناسبات بین چین و ایالات متحده امریکا با تنش‌های همراست. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
وزارت امور خارجه چین روز شنبه اعلام کرد که وانگ یی وزیر این وزارت با جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده ملاقات و گفتگو کرده که هدف آن پیش برده تعهد ادامه گفتگوها از سوی رهبران چین و امریکا بوده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در اواسط ماه نوامبر سال گذشته در سان فرانسیسکو با هم دیدار کرده و هر دو جانب آن را موفقیت‌آمیز خواندند. بر اساس خبرگزاری رویترز، قصر سفید گفته که جک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، در گفتگو با وانگ یی وزیر امور خارجه چین تاکید کرده که اگرچه ایالات متحده آمریکا و چین در رقابت با هم قرار دارند، اما لازم است که هر دو کشور از انحراف این رقابت به استقامت درگیری و یا تقابل جلوگیری کنند. بر اساس خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه چین در اعلامیه گفته که وانگ یی و جک سالیوان روز شنبه در شهر بنکاک، پایتخت تایلند، ملاقات کرده و در مورد رسیدگی مناسب به موضوعات مهم و حساس در روابط بین ایالات متحده و چین توافق کردند. وانگ ونبن، سخنگوی وزارت خارجه چین، در مورد این ملاقات به خبرنگاران گفت:
ارتباط استراتژیک بین وزیر خارجه وانگ یی و سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، اجماعی مهمی است که توسط سران کشورهای چین و ایالات متحده به دست آمده است. در دور جدید این جلسات، وانگ یی موضع چین را اعلان کرد و در مورد روابط چین و ایالات متحده، موضوع تایوان، مسائل بین المللی و منطقه‌ای مورد علاقه مشترک، با ایالات متحده گفتگو و تبادل نظر کردند.
به گفته وزارت امور خارجه چین، این ملاقات در پرتو توافق شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، و جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، برای حفظ تماس‌های منظم در زمینه ارائه راهنمودهای استراتژیک در روابط دو جانبه و استفاده مناسب از چنل‌های فعلی ارتباط استراتژیک صورت گرفته است. این دیدار در حال صورت گرفته که این دو قدرت جهانی در تلاش احیای روابط خود هستند که در چند سال گذشته تیره شده و در سالهای اخیر واشنگتن و پیکنگ روی مسائل مختلف از تکنولوژی تا حقوق بشر و مسائل دیگر درگیر مشاجرات لفظی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در مدرسه های رو به افزایش در افغانستان زیر سلطه طالبان چی تدریس می شود؟ طالبان می گویند که مضامین و موضوعات دینی مانند قرآن کریم و حدیث و فقه. اما برخی از فعالان مدنی چیز دیگر می گویند. آنان از آنچه عدم نظارت نهادهای مستقل بر وضعیت این مدارس می خوانند ابراز نگرانی می کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
امان الله 28 سال از یک سال بدین سو در مدرسه بزرگ جامعه و تودا در نای چهارم و شرف را به فراگیری علوم دینی پرداخته است. امان الله در مورد این که کدام موضوعات را در مدرسه فرا میگیرد براد و آزاد چنین میگوید.
در این مدرسه قرآن شریف، شروط صلات بغدادی و در کنارش دیگر کتاب ها است که در مدرسه تدریس می شود.
بسیاری از استادان این مدرسه از آی طالبانند. در بیش از 2 سال گذشته موضوعات آموزش های دینی و عصری از موضوعات بس برانگیز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بوده است. ناظران به این باورند که تغییر نظام آموزشی افغانستان از مقاصد اصلی طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی بوده است. افزایش مدارس دینی در سراسر افغانستان در سر لوحه کار حکومت سرپرست طالبان قرار داشته است. در ولایت فرا هم مقامات محلی طالبان از افزایش و ایجاد مدارس دینی دولتی و خصوصی در بیش از 2 سال گذشته در این ولایت خبر می‌دهند. مولوی اختر محمد زهیم، رئیس معارف طالبان در ولایت فرا است. او در این مورد براد و آزادی بیشتر می‌گوید.
ما در ولایت فرا الحمدلله 202 باب مدرسه محلی داریم که 418 تن استاد دارد و 17000 شاگردان در آن مصرف فراگیری آموزش هستند و 737 مدرسه خصوصی داریم که 2271 استاد و پرسنل دارد و 2520 نفر شاگرد. یک مدرسه جهادی داریم که 34 نفر استاد دارد و 650 تن امسال در آن مصرف آموختن بودند.
شاگردان پس دو گروپک شی بخت و
مسئولان طالبان قبلا هم گفتند که در چند ولایت افغانستان مدارس جهادی ایجاد کرده اند. طالبان میگویند که در مدرسه های جهادی موضوعات نظامی نه، بلکه تنها مضامین اسلامی تدریس می شود. اما برخی از ناظران به این باورند که بسیاری از گروه های جهادگرا از جمله طالبان از مدارس در افغانستان و پاکستان در سال های 1980 و نیز بعد از آن ظهور کردند. نجیب الله همینی فعال جامعه مدنی در حوزه جنوب غرب افغانستان است. او به این باور است که نهاد مستقل نظارت کننده بر آنچه در مدرسه های تحت مدیریت طالبان میگذرد و اینکه واکن چه موضوعات چگونه تدریس می شود وجود ندارد. او دیدگاهش را برادو آزاد چنین بیان می کند.
متاسفانه که آینده مردم افغانستان و اطفال افغانستان بسیار ناگوار و خطرناک میبینم. به عنوان یک شهروند امیدوارم که دنیا در این رتبات توجه جدی بکنه تا اینکه یک بار دیگر افغانستان در لانه امن توریستایی وحشتناک و خطرناک قرار نگیره. ما باورم است که اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا بکنه، کشورهای همسایه افغانستان و بلکه دنیا 5 سال دیگه و الی 10 سال دیگه تهدید بسیار خطرناکی از افغانستان خواهد شد.
یک از نقدهای دیگر این است که فارغان این مدارس در کنار اداره های دیگر به عنوان معلم به مکتبه های دولتی و خصوصی نیز گماشته شده اند. ده ها دانش آموز و اعضای خانواده هایشان در ولایت فرا به تازگی براد و آزادی از آن شکایش کیفیت تدریس در مکتب های دولتی و خصوصی خواندن شکایت کردند. این در حالی است که صدا روز می شود که طالبان دختران و زنان را از آموزش های عصری فراتر از صنف ششم مکتب محروم کرده اند. در حاکمیت اول طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی هیچ دختر اجازه نداشت به مکتب برود و زنان نمی توانستند در نهادهای تحصیلات عالی تحصیل کنند. ناظران می گویند که مدارسی که در آن زمان توسط طالبان اداره می شد مفکوره های ستیزه جویانه را ترویج می کردند. آل زمان نشان خواهد داد که افزایش شمار مدارس تحت مدیریت طالبان در مناطق مختلف افغانستان از جمله در ولایت فرات در همسایگی ایران در آینده دور و نزدیک چه پیامده های بمراه خواهد داشت.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
قاری برکت الله سلیم، قاری شناخته شده افغانستان، دیروز به عمر 81 سالگی وفات کرد. شماری افغانان مرگ قاری برکت الله سلیم را ضایع بزرگ برای افغانستان می‌دانند. همکارم گزارش در این مورد تهیه کرده است.
ولن تنخافون انکم اشرکتم.
بخشی از تلاوت قاری برکت الله سلیم، صدایی که برای همیشه خاموش شد. قاری برکت الله سلیم که چهره شناخته شده افغانستان بود، به گفته یکی از شاگردانش به روز شنبه به عمر 81 سالگی و به دلیل بیماری سرطان وفات کرد. قاری راشد ماموزه یکی از شاگردان و همکاران قاری برکت الله سلیم با تایید مرگ او به رادیو آزادی گفت:
جناب شیخ القرآن مدت 3 سال می شدن یا 4 سال که تکلیف سرطان داشتن در اعماق بزرگ یا اعماق کوچکشان، و ضمن از اینکه قلبشان چندین بار حمله قلبی بالایشان آمد، قلبشان هم تکلیف داشت. بالاخره در شفاخانه شهر کابل به جهان فانی رو داد.
همزمان با این شماره از شاگردان قاری برکت الله سلیم از مرگ او اندوهگینند و مرگ او را ضایع بزرگ برای افغانان می‌دانند. نوید کاکر که باشنده کابل و شاگرد قاری برکت الله سلیم بود به رادیو آزادی گفت:
نن دیره خوشینیم لدی کابل.
امروز به خاطر اندوهگین هستم که ما یک قاری پرفیض و برکت را از دست دادیم. این یک ضایع بزرگ است برای افغانستان، بخصوص برای ما که من یکی از شاگردانش بودم.
خصوصا مال پاراز که دیده یو شاگرد.
همچنان رحمان الله صادق یکی دیگر از شاگردان او و باشنده ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
قاری صاحب برکت الله سلیم،
قاری صاحب برکت الله سلیم به گونه مستقیم و غیر مستقیم شاگردان زیادی را تربیت کرده بود. قرآن شریف با صدای ایشان که ما شنیدیم بسیار تاثیرگذار بود. مرگ او ضایعه جبران ناپذیر است.
قاری برکت الله سلیم قبلا همکار تلویزیون ملی بود و در این رسانه برنامه‌های زنده اجرا می‌کرد. او قبلا در گفتگو با رادیو آزادی درباره آغاز بیماریش گفته بود:
د ملی رادیو سره لایو پروگرام،
من در رادیو افغانستان برنامه زنده دارم. پیش از آن ساعت 12 بجه قلبم تنگی کرد، فهمیدم که یک مشکل است. خیر، این برنامه که یک ساعت بود گذشت. شام که به خانه آمدم فرض رو ادا کردم و 2 رکعت سنت رو نتونستم که ادا کنم.
قوت را که نو چیز 2 رکعت کردم.
بسیاری از نشست‌های رسمی و برنامه های صبح رادیوها و تلویزیون‌ها و بیشتر رادیوهای محلی با صدای تلاوت قاری برکت الله سلیم آغاز می‌شدند. او بارها در رقابت‌های جهانی هم شرکت کرده بود که در بسیاری از آنها مقام نخست را هم از آن خود کرده بود. به گفته شاگردان قاری برکت الله سلیم، او چندین کتاب شعر و مسائل مربوط به دین نوشته است که برخی از آنها چاپ شدند و برخی دیگر تا هنوز چاپ نشدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها را با هم می شنویم. اداره هواشناسی افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد، امروز یک شنبه در سراسر افغانستان به جز کنر، ننگرهار و نیمروز باریدن برف و باران را پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 27 جنوری در اطلاعیه گفت که تا روز دوشنبه سیلاب‌های ناگهانی در دریاهای هریرود، هلمند، کابل، آمو و سایر حوزه‌های دریایی افغانستان پیش بینی می شود. اداره هواشناسی افغانستان به ساکنان این حوزه‌های دریایی هشدار داده که برای مقابله با سیلاب‌های ناگهانی آماده باشند و اقدامات لازم را برای مسئولیت خود انجام دهند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 7500 افغان از طریق بندر اسپین بولدک از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. این وزارت دیروز در شبکه ایکس توییتر سابق گفته که علاوه بر 7535 افغان، 305 افغان دیگر نیز پس از آزادی از زندان‌های مختلف پاکستان به افغانستان اخراج شدند. به گفته این وزارت پس از ثبت نام، این افراد برای دریافت کمک‌های اولیه به کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد و سایر نهادها معرفی شدند. مقامات عراق و ایالات متحده دور اول مذاکرات در مورد آینده حضور نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی در عراق را به پایان رسانیدند. بغداد امیدوار است که این گفتگوها زمینه کاهش حضور نیروهای خارجی در عراق را فراهم کند. در حال حاضر 2500 عسکر آمریکایی به حیث بخشی از ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق حضور دارند. این ائتلاف در سال 2014 میلادی تشکیل شد، زمانی که این گروه افراطی بیشتر مناطق عراق و سوریه را در کنترل خود داشت. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. و حالا با هم یک جا برنامه ویسل را می شنویم.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با دکتر احمد قیس جسور که اخیراً تانست حریف از روسیه را در کابل در مسابقات مبارزات آزاد شکست. در بخش دوم برنامه فهیم انوری شناگر المپیکی افغانستان را با خود خواهیم داشت تا در مورد اشتراکش در مسابقات قهرمانی ورزش های آبی جهان که در دوحه قطر برگزار خواهد شد برای ما معلومات بدهد. و در بخش سوم برنامه در رابطه با استفاده از مواد مخدر یا دوپنگ در میان ورزشکاران رشته وزن برداری برای شما معلومات ارائه خواهیم کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، دکتر احمد قیس جسور را با خود داریم، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان و همچنان از جمله ورزشکارهایی که برای اولین بار تانسته بود قبلا در گذشته در سازمان جهانی 1FC در سنگاپور راه پیدا بکنه و در کشورهای مختلف مبارزات زیاد از خود در کارنامه داره. چندین سال می شد که ایشان در مبارزات آزاد بنابر دلایل اشتراک نمی کرد، اما اخیراً در مسابقاتی که در کابل در MMA برگزار شده بود تانست حریف روسی خود را شکست بده. دکتر صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
شهزاد عزیز، من سلام های خود برای خودت و دوستا و هموطنان نازنین ما که این برنامه را می‌بینند و می‌شنوند تقدیم میکنم، آرزوی صحت و سلامتی همه گیره دارم در هر گوشه از این جهان که هستم.
سلامت باشین. یک موضوعی که سوال بر تعداد زیاد از علاقمندان شما هم هست و شنوندگان میخواین که بدانن، علت از اینکه شما نزدیک 5 سال یا 4 نیم سال از مبارزات آزاد دور بودین، دلایلش چی میتونه باشه؟
شهزاد عزیز، برای خودت خود من مطمئن هستم که در جریان بودی و خبر داری، دلایل و مشکلات زیاد داشته، ولی اضافه تر یا دلیل اصلیش در بسیاری کشورها به خاطر نتانستن گرفتن ویزای بعضی کشورها بوده. البته شناسنامه ما یا پاسپورت افغانستان کم اعتبار و زیاد قابل اعتبار نیست در جهان، و حتی گفتم میتونم که چی در گذشته چی در حال حاضر، یکی از پاسپورت ها یا یکی از شناسنامه های خیلی ضعیف است که بسیاری کشورها، حتی حالا فعلا بسیاری کشورها به رسمیت نمیشناسن افغانستان، ولی در گذشته هم در زمان جمهوریت هم مشکلات خود داشت. دیگه به او خاطر مثال من 3-4 بار مسابقات و دوان چمپینشیپ از دست دادم و مس کردم به خاطر نتونستن گرفتن ویزا بود، که فیلیپین، اندونزیا، مالزیا، سنگاپور، بعضی کشورها نمیدادن ویزای خود، و حتی نزدیک با مسابقات میشد مسابقه کنسل میشد، یک هفته دو هفته میمون ویزا گرفتن نمیتونستم، مجبور میشدم باز به او خاطر بودم به خاطر که با وان چمپینشیپ یا وان لیسی ما قرار داد باشتم نمیتونستم که دیگه سازمان ها فاید کنم. ولی آمده آمده وقتی دیدیم 2-3 سال از این موضوع گذشت و ما خودتای من نمیتونم که من بعضی کشورها را بگیرم، مجبور شدم از وان چمپینشیپ اجازه بگیرم و بخوایم در یکی از سازمان های دیگه ما فاید کنم. البته چون در زیر قرار دادی از اونا بودم، باز برای ما برای من اجازه میدادم، یک فاید باید اجازه میگرفتم از شان اونها، باز برای ما اجازه میدادم و ما میتونستم از اون طریق فاید کنم. که باز بدبختانه وقتی ما آمدم در افغانستان قرار داد که با سازمان سلفسی یا شب نبرد، که از طالع ما کرونا بسال آمد و کرونا باعث این شد مسابقه به تعویق بفتن، به تعویق افتید و بعد از اون یکی دو ماه به تعویق، دو ماه به تعویق افتید، بعد از دو ماه باز سال آخر شده بود تقریبا و اسپانسرهایی که اینا داشتن تو وقت اتک اسپانسر میکرد، باز و میگفتن که بودجه این سال رو به اتمام هسته، باید بودجه سال بعد که تصویب میکنیم ما و باز اون وقت ما اسپانسر میکنیم، که بخاطر از اون چند وقتی در بر گرفتن و اینی که حتما یا پس دوباره قرارداد کنم با ما اسپانسر تمدید کردن، که وضعیت افغانستان خراب شد و یک تحول آمد و شما معلوم است که حکومت جمهوریت سقوط کرد و امارات اسلامی آمد، دیگه این باعث شد که همین سازمان از بین بره و خراب شد و دیگه کارهای خودم را پیش نبردن. و بعد در کناری از او باز عین زمان یک مسابقه را قرار داد کردم بودم که ارمنستان، و ما باید یک ویزی ارمنستان را میگرفتم و یک هفته در مسابقه هم در ارمنستان ماندن، باز ندادن ارمنستان و برای پاکستان ویزا نداد، و اون زمان هم بوده که امارات اسلامی در افغانستان بوده و سختی هایش بیشتر شده بود. باز امتر چندین بار 11 بار ما مسابقه ما به دلایل مختلف یا به طریق افتید یا به طریق در آمد یا کنسل شد یا ویزا گرفتن افغانستان، این همونطور موضوعات بود. باز شما یادتان است که یک مسابقه دیگر در افغانستان باز من قرار داد کردم با یک دست سازمان ها، و اگر یادتان باشه که یک چلنج من گرفته بودیم از طرف یک از هموطن های ما، ولی بازم با بو در بو وقت این زمان بود که مسابقه با تعلیق در آمد، مسابقه با تعلیق در آمد برای چند وقت در مو حالت ماند تا دستور و از طرف اداره ورزش و یا یک بالاتر از اداره ورزش دیگه اونا گفته بودن تا امر ثانی در باید از بطلیق در بیاره و کسی اجازه برگزاری مسابقه که نداشت، که این باعث از این شد که من باز مسابقه کرده نتانم. خب آمده چندین بار دیگه در روسیه در اونجا چهار مسابقه ما کنسل شد، و در عموم دلایل مختلف داشته که دلایل اساسی شنمی روادت یا ویزای بعضی از کشورها.
در مورد مسابقه آخرتان اگه معلومات بتین که حریفتان و سازمان که مسابقه کردین سطحش چگونه بود و حریفه که بر شما انتخاب شد چقدر قدرتمند بود یا ای که سطحش با شما برابر بود یا نبود چه رقم؟
والا شهزاد عزیز اگر از حقیقت تیر نشیم اگر نمی صادقانه از حقیقتها را ببر کنیم و چشم پوشی نکنیم سطح برگزاری مسابقات این سازمان MKFC نسبت به دیگر سازمان ها فعلا برتریای خود در داخل افغانستان هم بندن دارند یک سازمان لوکال خوب است ولی از نگاه مسابقات بیرون مرزی شاید با همسایه‌های ما بتارن اگر اندازه مطابق کنن ولی نسبت به سازمان مثل وان چمپیونشیپ و سی و بیلاتور و سازمان های برتر جهان سه چهار سازمان برتر جهان که است اصلا تفاوت زمین تا آسمان است همین بار من خیلی مشکلات در این مسابقه های میدیدم با بارها خبرهای ناخوشایند برای ما میرسید با بارها خبر ازی میرسید که مسابقه لایف نمیشه با بارها خبر ازی بر ما دادن نشد که این مسابقه گرفته نمیشه این مسابقه را آزموده نمیشه این مسابقه به تعویق افتیده بسیار این مسابقه اسپانسر نداره ای بودجه نداره ای اداره ورزش اجازه نمیده ای رای امری با معروف نهنه از منکر اجازه نمیده ریاست ارشاد دعوت مشکلات که دزی داره ای ضربات ازی باید در روی نباشه ای مثلا زون زدن آرین زدن بر باشه خب خلاصا با بارها من تا امنی مختی نزدیک مسابقه ما تا روزی که فایترهای خارجی هم آمدن من میفته برو دیگه انشالله کالی بشه ولی خب فایترهای خارجی در داخل افغانستان بود که نبروز باز یک جلسه برگزار شده بود و از طرف ورزش و از طرف اداره ورزش که از یا بالاتر یا از طرف بالا بر از یا هم شده بود که با مسابقه باید لایف نشه و این مسابقه باید برگزار نشه و اون نبروز داد تو فکر کن که یک پرداش مسابقه باید بشه با خیلی پریشانی ها و سرگردانی ها و سخت خود کشیده خود دل خود و به هر صورت خدا را شکر که مسابقه برگزار شد ولی از نگاه حریف هایی که برای ما خواسته شده بود مخصوصا دو حریفی که از روسیه خواسته شده بود خوشبختانه دو حریفی بود که هر دوی از یا فایترهای خوب ها بودن و هر دویشان برای برد آمده بودن اگر شما شاید باشید که نصرت الله نگزاد که خودش ریاست اجرایی این سازمان به دوش شست یا رئیسی سازمان بوده بازی یه که یکی از فایترهای روسی فایت کرد و بعد از اون من فایت کردم که اون مسابقه خود اگرچه بیچاره فایت خوب هم کرد ولی حریفش با این که در پروفیشنال دیکاردش خیلی بالا نبود ولی از تجربه خود برخوردار بود اگر من نمیفهم دقیق نمیفهم شاید یک ریکارد یا دو ریکارد در پروفیشنال داشت ولی از آماتور از اونا خیلی یا از نگاه آماتور خیلی آماده میباشند در دوران آماتور خود خوب مسابقه میکنند
درست
خب هر صورت دو واگذار کرد مسابقه را و خوشبخت کنه گپ خوشی دیگه ای بود که اما ای بایی که مسابقه را باخته بود در بسیاری موارد میتونن حق خوری و نمره خوری شود ولی او بیچاره ای کار نکدد و دست حریفش بالا کند و به اتفاق گفت سعیست که ما وقتی باختیم دست حریف ما را بالا کنه خب بر صورتش و حریف ما نسبت به من خیلی ریکاردش بالا بود چی از دوران آماتورش هم میدیدیم یک بگراند خیلی خوب دارم ماستر سپورت در کامبت سامبو بوده و هم ماستر سپورت در جیجوسو بود و دست پای خیلی خوبش میزد در دوران آماتور خیلی بگراند آماتور خیلی خوبش داشت 15 ریکارد باز در پروفیشنل خود داشت که از من 7 ریکارد بود و آمده به هر صورت اینا برای برد آمده بودن و خیلی تلاش و تلاش کرده بودن و خیلی زحمت کشیده بودن معلوم بشد و یکی از گپایی که برای من تقریبا معلوم شده بودی بود که روز مسابقه من فهمیدم که حریف سختی را من در پیش دارم چون وقتی آمد با من دست داد و من برانداز کردم سر و اندام یزیره معلوم بود که خیلی بشه زحمت کشیده و ممکن هم که من 90% مطمئن شدم که بشه دوپنگ هم خیلی دوپنگ قوی زده بودن شکست بودیم بسیار دیر شدم که ما در مقابل دوستا شکست میخوردیم یعنی خیلی دیر بود چند سال بعد در یه آخر ما چند کنم در مقابل دوستا بگذار کردم در مسابقه خودم
بله بله
و بایی که سختی های خیلی سخت کشیده بودم و 4-5 سال وارد مسابقه و رنگ نشده بودم اما با دعای دوستا و هموطنهای ما خبرم شد که دانستم. البته خیلی محتاطانه پیش می رفتم در مسابقه، خیلی کوشش میکردم که احتیاط بخرج کنم، خیلی کوشش کردم که به فکری نکنم، از فکر من کار بگیرم و محافظه‌کارانه پیش می رفتم. همچنان حریف اونم وجود داشت. خوی قسمت خدا رو شکر ما میگیم که همیشه هم مسابقه هر چه کسی که زحمت بکشه بالاخره برنده میشه، ولی در بعضی مسائل میشه که چانس هم کم میشه، ولی من میگم باز چانس انسان باید به دست خود بیاره. و من وعده دادم دو مهدی که من 100% میگفتم چه آخرش میگفتم، میگفتم من تا یک راوند یا دو راوند بیشتر من کار نمیکنم، معریف ناکاوت میکنم یا سرتسلیم میکنم. همیشه یک گپ بس و بکگراند ورزشی مرا شما مطالعه کنین، عین از دوران بوکس ما 5 سال روز تیم ملی نوجوانان جوانان قهرمان وزن بودیم، 5 تا 21 22 مسابقه بوکس کردم، حدودا 15-16 مسابقه من ناکاوتیست در راوند اول است. در دوران آماتور ما همچنان در کامبک سامبو همچنان در فوتو همچنان، ولی آمدیم در پروفیشنال در پروفیشنال شما خیلی یک مسابقه ما که 5 راوند دوام بکنه دیگه، اگر مسابقه ما را چک کنید شما میبینید که ما تمام مسابقه ما در راوند اول نهایت راوند دو عریف ما یا ناکاو کردیم یا تسلیم کردیم شده دیگه. بر صورت یه مسابقه ما بود مخواد پیشبینی کرده بودم و دیگه شد که وقتی در یک داخل شد وقتی همین تبادل دست پای و لگت مشبه شده قدیم و دیدم که نه والا حریف سخت است، حیران مونده بودم پس کجا شروع کنم چی کنم، واقعتش کنم گمان کرده بودم یک از بازم بخاطر که خیلی دیر بود ما داخل رنگ میشدیم و در بین هموطنا سر و صدا و مردم ها توقعی زیاد از من دارم که از یک سازمان خیلی بزرگ آمده باید اسم خواهید کنم دیگر. خلاصه واقعا سختی های خدا داشت به استرس نبود، ولی بایی مردم خیلی دعا میکردم، خیلی دعا کردم. ممنون روز پاسمزار شما هستم.
بله یک موضوعی که مورد بحث میشه که قرار بتیم ای که شما گفتین بعض مشکلات بود که باعث میشد ما نمیتونستیم که امیدوار باشیم به خاطر پخش زنده مسابقات و حتی برگزاری مسابقات. فکر میکنین که دورهای بعدی هم این مشکل ادامه خواهد داشت یا ای که مشکل حل خواهد شد؟
ما خب اول شما باید همیشه مثبت‌گرا باشیم و آرزو دارم که هدفهای جوان ها امیدهای جوان ها را خراب نکنن، از بین نبرن. بعد از ما کسایی که در ورزش مینه و مخصوصا در امیمه مینه باید از اونا با هدف که دارن و با انگیزه تمرین کنن و انشالله امیدوار هستیم که برنامه خوبتر و بهتر شود. ولی از حق اگر تیر نشیم ما که تا جایی که احساس کردم و دیدم و میفهمم به احتمال خیلی زیاد یا MMA و بسیاری ورزش های رزمی دیگر که تصرف صورت زده میشه احتمالا که در افغانستان روز به روز قید و قویداتش بیشتر شاید شده برد و احتمالا که مسابقات از رسمیت شاید بسیار برای دیگر، ولی توکل به الله. ولی با امیدوار هستم که انشاءالله که خوب شود. مقصد آرزوی همی گفت دارم که ورزش ملی باشه یا ورزش های دستی کسایی در آخمت به رشته هست نباید خراب شد و مردم بتانه و برای جوان های ما افتخار بیافرین باید به مرز بوم، به خاطر که این امید جوان ها و این ورزشکار ها هستن که مرزها را میشکنانن، مرزها را از بین میبرن و پیام آور صلح هستن، سفیرای صلح هستن یا کسایی هستن که غیر از افتخار آوری غیر از اینکه پرچم در هر گوشه جهان به اهتزاز در بیارن دیگه هیچ کاری ندارن. دیگه با اون خاطر امیدوار هستیم که از اینا حمایت صورت بگیره و نه ای که با پشت دست داری از اینا زده شده که شما هر چیز تا به حال کردیم از این بعد خلاص است.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل، فهیم انوری شناگر المپیکی افغانستان را با خود داریم که ایشان قرار است به زودی راهی دوحه قطر شود تا در مسابقات قهرمانی ورزش‌های آبی جهان که در دوحه قطر برگزار خواهد شد اشتراک کند. البته مسابقات سطحش بسیار بلند است و احتمال میره که ورزشکارای بیش از در حدود 200 کشور جهان احتمال داره که اشتراک داشته باشه و کلن در رشته های مختلف شنا و همچنان واتر پولو، های دایوینگ، دایوینگ، شنای یا بازی هنری و همچنان شنا یا آب‌بازی در آب‌های آزاد برگزار شود که فهیم انوری در بخش آب‌بازی در سبک‌های مختلفش اشتراک خواهد کرد. انوری عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، بسیار زیاد تشکر که وقت دادی به ما. قسمت که در جریان است قرار است مسابقات قهرمانی ورزش های آبی در دوحه برگزار شود که ما هم آمادگی خود را گرفته میریم.
بسیار خوب، من قسمی که بیشتر معلومات دادم مسابقات سطحش بسیار بلند است و از تاریخ دوم تا 18 فوریه این مسابقات برگزار میشه در 75 سبک و در 6 رشته ورزشی، یعنی 75 مدال طلا قرار است که بین ورزشکارا تقسیم شوه که از افغانستان تنها یک نماینده اشتراک خواهد داشت که او هم فهیم انوری خواهد بود. انوری عزیز، خودت تجربه چند بار اشتراک در مسابقات جهانی آب بازی در کارنامه داری؟
ما اینی بار سوم است که در مسابقات قهرمانی جهان شرکت خواهد کردم که دو مسابقه قبلا اشتراک داشتیم در بوداپست و ملبورن استرالیا.
و در مسابقاتی که در بوداپست برگزار شده بود، البته برمیگرده به 2022 که شما اشتراک داشتین، نتیجه‌ای که شما کسب کردین در کدام بخش های شنا، چی نتایج را کسب کردین، چه رقم رکورد ها را برای افغانستان به دست آوردین؟
ما در بوداپست قهرمانی جهان که شرکت کرده بودم سبک های 5 متر فری استایل و باترفلای بود که تازه به کشور جرمنی آمده بودم و یک مدت تمرینات موقفم داشت، لیکن با 3-4 ماه تمریناتی که برش انجام داده بودم توانستم ریکوردهای ملی را تقویت کنم. همچنان در مسابقات استرالیا هم شارت کورس بود، یعنی فاصله کوتاه 25 متر بود که 5 متر بترفلای و فریستایل در او هم شرکت کرده بودم، توانستم از چند کشور پیشی بگیرم و ریکوردها را تقویت بخشم. هدف ما امی است ایلان که ریکوردهای خود قدم به قدم، استیپ به استیپ تقویت کرده بریم. قسمه که شما میفهمی شهزاد عزیز ورزش شنا یک رشته بسیار سخت و متفاوت‌تر است که ما متاسفانه از ابتدا که شنا را شروع کرده بودیم، یعنی اوقدر به سطح حرفه‌ای نبوده، لیکن آگاهی ما و تجربه ما که فعلا حاصل کردیم میتونیم مو کمی کاسی هایی که در ابتدا داشتیم اونا را کور کرده بریم و روش کار کرده میریم که بخیر در آینده بتونیم به ریکوردهای جهانی خود نزدیک کنیم و روز شبه که ورزش شنای افغانستان مدال داشته باشه.
بسیار عالی. و دوستای عزیز، در مسابقاتی که قرار است در قطر برگزار شوه، افغانستان فقط یک نماینده خواهد داشت. البته مجموعاً در مسابقاتی که برگزار میشه معمولاً بیش از 2000 ورزشکار اشتراک می داشته باشه یا 2500 ورزشکار. به طور مثال در دور قبلی مسابقات 2392 ورزشکار اشتراک داشت که 75 مدال طلا تقسیم شد که چینایی ها مقام اول را گرفتن، استرالیا دوم شد، آمریکا در جایگاه سوم قرار گرفت. به هر حال از تمریناتت بگو که در کجا تمرین میکنی و برنامه خودت برای المپیک پاریس چی است؟
تشکر شازا سب. تمرینات ما که ادامه داره و در شهر وورسبورگ جرمنی یکی از بهترین کلاب هایش عضویت گرفتیم که تحت مربی که تمرین دارم او یعنی عضویت مربی تیم ملی آلمان هم داره با برنامه از او تمرینات خود را پیش گرفتیم روی بر مسابقات المپیک پاریس هم برنامه خود تنظیم کردیم که یعنی در کل بگویم که ما از آمادگی خوب برخوردار هستم که تمرینات ما ادامه داره و روی برنامه بسیار خوب که انشاءالله نتیجه قناعت بخش را در مسابقات پاریس داشته باشیم بر کشور خود.
از این که به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت دادین از شما بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشی یک جان، سپاس از شما همچنان.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
پس از رشته های ورزشی بایسکل رانی و اتلتیک، ورزشکاران رشته وزنه‌برداری سومین رشته است که ورزشکاران آن بیشترین آمار استفاده از مواد مخدر را دارا بودند. آنان با استفاده از مواد نیروزا که در ترکیبش مواد کشنده مخدر را دارد، با به خطر انداختن صحت و حتی حیات خود برای به دست آوردن نتایج بهتر ورزشی این کار را انجام می دهند. به همین دلیل مسئولین کمیته بین‌المللی المپیک و نهادهایی که خواهان کاهش دوپینگ در ورزشند، موضوع حذف وزنه‌برداری را از بازی‌های المپیک مطرح ساختند و این رشته جذاب ورزشی که قدرتمندترین افراد جهان را هر 4 سال یک بار به جهانیان به معرفی می‌گیرد، در خطر حذف از بازی‌های المپیک قرار دادند. اگرچه این رشته هنوز هم در بازی‌های المپیک است و ورزشکاران آن هنوز هم امیدوارند تا بتوانند در بازی‌های المپیک به مدال برسند، ولی هرگاه تست ورزشکاران آن توسط آژانس جهانی ضد دوپینگ مکرراً مثبت ثابت شود، جهان احتمالاً وزنه‌برداری را از بزرگترین رویداد ورزشی جهان از دست خواهد داد. پس از آن بود که مسئولین فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری مصمم‌تر شدند تا با همکاری بیشتر با آژانس جهانی ضد دوپینگ شرایط استفاده از دوپینگ را برای ورزشکاران آن تنگ‌تر سازند تا باعث رونق دوباره آن در جهان شود. از افراد و اشخاص سرشناس که با داشتن مدال‌های تاریخی المپیک و جهان دوپینگ آنان به علت استفاده از مواد کشنده و زهری مخدر مثبت اعلام شده است و مدال‌هایشان را برای همیشه از دست دادند، می‌توان به طور نمونه به ایلا ایلین از قزاقستان یادآور شد. وی که 4 بار قهرمانی جهان را در کارنامه‌اش دارد، در بازی‌های المپیک سال‌های 2008 بیجینگ و 2012 لندن موفق شد که 2 مدال طلا کسب کند و ضمن آن چندین بار ریکارد جهانی و المپیک را شکست. ولی در سال 2016 با تست کردن دوباره نمونه ادرارش که در آرشیف موجود بود، تستش مثبت اعلام گردید و همین دلیل هر 2 مدال با ارزش المپیکیش از وی گرفته شد. تا به حال صدها تن از بهترین های وزنه‌برداری جهان با مثبت اعلام شدن دوپینگشان مدال های با ارزش ورزشی خیش را از دست دادند. کارشناسان ورزش بر این باورند که مدال‌هایی که با کمک دوپینگ و استفاده از مواد زهری مخدر به دست می‌آید، افتخار نه بلکه باعث سرفکندگی یک ورزشکار و در نهایت ورزش یک کشور است که لطمه شدید بر پیکر یک جامعه وارد می‌کند. زیرا ورزش باید پاک باشد تا نتایج ورزشی در میادین بزرگ و یا کوچک بر اساس لیاقت و توانایی‌های واقعی افراد کسب شوند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاخت پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.